شنیدن بود دیگر از تو خوشی من
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در یکی از باغ‌های شهر روم، بلبل و زاغی در یک باغ آشیانه داشتند و دوست یکدیگر بودند. آن دو مدت‌ها در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می‌کردند و روزها با هم به محله‌های شهر روم می‌رفتند و بازی کودکان را تماشا می‌کردند. گاهی هم زاغ در باغ پرواز می‌کرد و بلبل به نغمه‌خوانی مشغول می‌شد. خلاصه هر روزشان را با یکدیگر به شادی و خرمی سپری می کردند. روزی از روزها بلبل به زاغ گفت: آیا تا کنون خودت را با من مقایسه کردی؟ تو مدت هاست که با من زندگی می کنی، اما هیچ می دانی که من چقدر زیبا و رنگارنگ هستم، ولی تو سیاه روی و زشت هستی؟ من صدای بسیار گوشنوازی دارم و همه از شنیدن آوازم لذت میبرند، اما هیچ کس از صدای زشت تو خوشش نمی آید. من خیلی لطف میکنم که همسایه تو هستم و با تو یک جا زندگی میکنم. زاغ از این حرف دوست قدیمیش بسیار ناراحت و دلگیر شد و آن باغ را ترک کرد و لانه خود را نیز در جای دیگر بنا کرد. مدتی از آن ماجرا گذشت و یک روز که هر دوی آنها بر دیوار کوچه‌ای نشسته بودند و مثل همیشه مشغول تماشای بازی بچه‌ها بودند، کودکی برای آنها دامی پهن کرد و دانه برایشان ریخت. هر دوی آنها خیلی زود فریب خوردند و به طمع دانه پایین آمدند و در دام گرفتار شدند. در آن حالت که هر دو اسیر شده بودند، زاغ رو به بلبل کرد و گفت: چطوری دوست قدیمی؟ میبینم که خاموش شدی و دیگر نغمه نمیخوانی. آیا باز هم آن حرفهایت را تکرار میکنی؟ دیدی هیچ فرقی ندارد که زاغ باشی یا بلبل، سیاه باشی یا سفید، خوش صدا باشی یا صدایت گوش خراش باشد، چون در آخر هر دو اسیر شدیم. اکنون دیگر هر چه زیبا و خوش آهنگ باشی، باز هم به حالت فرقی ندارد. روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلوی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می‌شد: من کور هستم، لطفاً کمک کنید. روزنامه‌نگار خلاقی از کنار او می‌گذشت. نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت، آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدم‌های او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته، بگوید که بر روی آن چه نوشته است. روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم. و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی او خوانده می شد: امروز بهار است، ولی من نمی توانم آن را ببینم. وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید. خواهید دید بهترین ها ممکن خواهد شد. در پناه حضرت حق، بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته‌های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همساله در میان مهاجران کاری در روسیه نظارت های شدید در پیش گرفته می شود که این عمل تا هنوز نتوانسته است تمایل مهاجران کاری به عقیده های افراطی را پیشگیری کند و همچنان مقامات روسیه به دنبال راه حل برای این موضوع هستند. نیکلای پتروشف دبیر شورای امنیت روسیه خواسته است که پهنشوی عقیده های افراطی میان مهاجران کاری در منطقه های این کشور جدن نظارت کرده شود. پتروشف توجه را به وضع دشوار امروزه مربوط به افزایش جنایت های اکستریمیستی و تروریستی در مرکز روسیه جلب کرد و تاکید کرد که جانبداران جریان های دینی رادیکالی وارد قلمرو فدراسیون روسیه شده در جای های استقامت و کار آماوی مهاجران خارجی فعالیت تبلیغاتی انجام می‌دهند. نیکلای پتروشف در نشست مربوط به امنیت ملی در مناطق مرکزی روسیه افزود: من از راهبران ولایت‌ها، ساختارهای قدرتی و خدمات مخصوص خواهش می‌کنم که مسئله‌های پیشگیری از گسترش ایدئولوژی‌های رادیکالی در بین مهاجران کاری را زیر نظارت مخصوص بگیرند. پتروشف توجه حاضران را به آن جلب کرد که تکنولوژی‌های اطلاعاتی برای جذب تروریستان بیشتر استفاده می‌شوند. با یاری فضای اطلاعاتی مواد نیز پهن کرده می‌شود که برای ایجاد تشنج سنی و تحکیم اختلافات در مناسبت‌های بین ملت و دین‌ها پیش بینی شده اند. همچنین در پایان این نشست دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه خواسته است که با بیگانه ستیزی نسبت به خارجیان راه ندهند. طبق برنامه‌هایی که مقامات روسیه تهیه و تصویب کردند، در سال جاری میلادی مهاجران خارجی برای فعالیت در این کشور حتما باید اطلاعات کامل درباره سلامتی جسمی خود برای کار و فعالیت در روسیه و مقامات دخلدار این کشور ارائه کنند. نمونه یکی از این قانون‌ها که در پایان سال جاری میلادی عملی می شود، معلومات نامه گرفتن نشأه‌مندی و سپید نبودن برای مهاجران حتمی شده است. بنابر نوشته خبرگزاری تاس، فرمان در این باره از 29 دکبر سال جاری میلادی مورد عمل قرار می گیرد. مهاجران کاری و شهروندان خارجی را که به مهلت زیاده از 90 روز در فدراسیون روسیه اقامت میکنند، میتوانند از 29 دکبر با پیشنهاد حجت‌های طبی به وزارت کارهای داخله درباره بنشأه‌مندی و سرایت ویروس نارسایی مصنوعیت آدم گرفتار نبودن عهده‌دار نمایند. برنوشته سامانه تاجویک در لایحه فرمانی از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه شده گفته می شود که ترتیبی از جانب شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی پیشنهاد نمودن حجت‌های طبی معاینه و معین شدن گرفتار نبودن با نشئه‌مندی و بیماری‌های صورتی تصدیق شود. گفته می شود این فرمان از 29 دکبر سال 2021 عملی خواهد شد. در این سند گفته می شود که شهروندان خارجی باید در دوام 30 روز به آخر رسیدن مهلت عملی حجت‌های طبی قبلا داده شده که از معاینه طبی گذشتن آنها را تصدیق می کنند حجت‌های طبی را به وزارت کارهای داخلی این کشور پیشنهاد نمایند. در صورت حال 18 ساله نبودن شهروندان خارجی یا از جانب سود کارناشایم اعتراف شدن آنها حجت‌ها را یکی از والدان، نگهبان یا پرستار او پیشنهاد کرده می تواند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از آغاز سال نو میلادی پول ماهانه مجوز کار یا همان پتنت برای مهاجران در شهر مسکو گران می شود. دفتر مطبوعاتی شهرداری مسکو خبر داده که در مسکو پتنت یا همان مجوز کار برای مهاجران کاری از سال آینده میلادی قیمت می شود. همین طریق در سال 2022 در مسکو شاخص این انعکاس کننده خصوصیت های منطقوی بازار مهنت افزایش خواهد یافت. در نوبت خود این باعث افزایش پول مهرماهای پتنت می گردد. با تأکید کریل پورتوف سردار ریاست اقتصادی پایتخت این کشور، طبق قانون قبول شده این شاخص اندک افزایش خواهد یافت. در این اطلاعیه آمده است ارزش پتنت در یک ماه از 5341 تا 5900 روبل افزایش خواهد یافت. نرخ قبلی پتنت در سال 2020 مقرر شده بود و از آن وقت تا این جانب تغییر نیافته است. در همین رابطه سامانه سپوتنیک نوشته که در نیم ساله اول سال جاری میلادی معاش رسمی مهاجران کاری در ساحه های صناعت، ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی نسبت به سال 2020 9.5% افزوده است. از این رو تصمیم گرفته شد که ارزش پتنت را تغییر دهند. باید گفت که پتنت برای شهروندان آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و مالدوا که به روسیه بدون روادید وارد می شوند راه اندازی شده است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
هر گه
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. طرح اتهام‌های دولت‌های غربی به رهبری آمریکا و جریان ترک‌گرایی به رهبری ترکیه، سرانجام نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه از قزاقستان خارج شدند. در پی اعتراضات مردمی و خارج شدن کنترل اوضاع از دست دولت نورسلطان، قاسم ژامورت تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی به منظور برقراری آرامش در این کشور درخواست کمک کرد. متعاقب این درخواست کمک، بسیاری از سیاستمداران غربی و رسانه‌های وابسته به جریان ترک‌گرایی در ترکیه و در سطح منطقه تلاش کردند دولت قزاقستان را از این درخواست منصرف کنند. به عنوان مثال، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین واکنش خارج کردن نظامیان روس از قزاقستان پس از انجام مأموریت سازمان پیمان امنیت دست جمعی را کاری دشوار توصیف کرد. همزمان با طرح اتهام‌های آمریکا علیه روسیه، رسانه‌های وابسته به جریان ترک‌گرایی و غرب‌گرایی در ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز ساکت ننشسته و به تحریک احساسات افکار عمومی این کشور علیه روسیه اقدام کردند. در روزهای اخیر اغلب رسانه‌های جمهوری آذربایجان این محور تبلیغاتی را در دستور کار داشتند که روسیه به بهانه کمک به پایان دادن به اغتشاش‌ها در قزاقستان این کشور را اشغال نظامی کرده است. طرح این اتهام‌ها از جمله اتهام رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا علیه حضور نظامی روسیه در قزاقستان در شرایطی مطرح شد که این اتهام اساساً علیه آمریکا مصداق بیشتری دارد. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد پس از جنگ جهانی دوم هیچ کشور و یا منطقه‌ای از جهان موفق نشده است به حضور نظامی آمریکا پایان دهد. در واقع جدا از تنش‌های ایران با آمریکا در سوریه، عراق و افغانستان که به عقب نشینی آمریکا از این کشورها منجر شده است، باید گفت نظامیان آمریکایی تا کنون از هیچ کشور یا منطقه‌ای خارج نشدند. ژاپن تنها یک نمونه از این واقعیت است که با وجود اعتراض‌های هزاران نفری پی در پی، مردم این کشور تا کنون نتوانستند نظامیان آمریکایی را از کشور خود خارج سازند. با این سابقه ناهنجار و نامطلوب، وزیر امور خارجه آمریکا تلاش کرده است آن واقعیتی که علیه کشور خودش مصداق دارد به روسیه نسبت دهد. با وجود این حقیقت که ممکن است روسیه نیز اقدامی مشابه آمریکا در یک کشور و یا یک منطقه مهم از جهان انجام دهد، باید گفت نظامیان روسیه طبق توافق با رئیس جمهوری قزاقستان در موعد مقرر از این کشور خارج شدند. در همین ارتباط وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد 40 فروند هواپیمای نظامی روسیه نیروهای حافظ صلح این کشور را از قزاقستان بازگرداندند. وزارت دفاع روسیه همچنین تصریح کرد نیروهای حافظ صلح عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان است که از جمهوری قرقیزستان در برابر اغتشاشگران دفاع و آرامش را در این کشور برقرار کرد. در پی تحولات قزاقستان و استقرار نیروهای صلح‌بان سازمان پیمان امنیت دست جمعی به فرماندهی نیروهای روسیه، در شهرهای مهم قزاقستان فوبیای احیای اتحاد جماهیر شوروی بار دیگر رسانه‌های آنکارا و باکو را در بر گرفت و همه روزه مطالب زیادی در اظهار نگرانی از تلاش اعلام نشده روسیه برای احیای شوروی یا امپراتوری روسیه در رسانه‌های این دو کشور منتشر شده است. به عنوان مثال روزنامه ینی مساوات که به نوعی سخنگوی افکار موجود در بخش مهمی از هیئت حاکمه و ریاست جمهوری آذربایجان را به عهده دارد، در مطلبی تحت عنوان آیا پوتین شوروی را احیا می کند؟ بعد از قزاقستان نوبت کدام کشور است؟ نوشت بسیاری بر این باورند که ولادیمیر پوتین صاحب کرملین که اغلب از غیر ممکن بودن بازسازی اتحاد جماهیر شوروی سخن میگوید در واقع تلاش خستگی ناپذیری برای تحقق این رویا دارد. در حال حاضر حضور نیروهای روسی در اکثر کشورهای جامعه مشترک المنافع حاکی از مسائل بسیاری است. تبلیغ روس هراسی و ادعای اشغال قزاقستان توسط روسیه در رسانه‌های جریان پان ترکیسم در ترکیه و جمهوری آذربایجان در حالی است که اخیراً مدارک و اسنادی از حضور عناصر و گروه‌های تروریستی پان ترکیسم و تکفیری سازماندهی شده توسط ترکیه برای جنگ سوریه در قزاقستان منتشر شد. اما مقام‌های دولت آنکارا در خصوص حضور عناصر پان ترکیست و تکفیری‌های وابسته به ترکیه در اغتشاش‌های قزاقستان تاکنون توضیحی ندادند. شنوندگان گرامی، با ادامه برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در هفته گذشته میلادی منطقه قفقاز جنوبی بار دیگر شاهد تشدید تنش‌های مرزی میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خطوط تماس بود. با وجود در جریان بودن مذاکرات صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه، به نظر می‌رسد دخالت‌های بیگانگان همچنان مانع از روند سالم صلح و گفتگو میان طرفین مناقشه قره‌باغ شده است. با ادامه دخالت‌های بیگانگان در امور منطقه قفقاز جنوبی، بعید است جریان صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان محقق شود. وجود این شرایط روند نامطلوب نقض مقررات آتش بس را در پی داشته و مدام مانع از تحقق صلح در منطقه می‌شود. در هفته‌های گذشته نقض مقررات آتش بس در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی علاوه بر خسارت‌های مالی و اقتصادی به طرفین متخاصم، زمینه‌های بروز تلفات انسانی دو طرف را نیز افزایش داده است. ادامه این روند مقام‌های ارمنی نظامیان جمهوری آذربایجان را به بمباران خطوط مرزی ارمنستان و کشته و مجروح شدن 5 تن از نظامیان ارمنی متهم کردند. در این ارتباط وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد ارتش جمهوری آذربایجان با استفاده از توپخانه و پهپاد مناطق مرزی این کشور را بمباران کرده است. بر اساس این بیانیه رأس ساعت 7:30 عصر روز 11 ژانویه روز سه‌شنبه یگان‌هایی از نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان بمباران مواضع ارامنه‌ای که در سمت شرقی مرز این کشور و ارمنستان مستقر هستند را از سر گرفته و از توپخانه و پهپاد استفاده کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز اتهام‌های مشابهی در زمینه نقض مقررات آتش بس در خطوط تماس به نظامیان ارمنستان وارد می‌کند. در حقیقت در شرایطی که تنش‌های مرزی میان باکو و ایروان همچنان خبرساز است، جمهوری آذربایجان نیز از کشته شدن یک سرباز این کشور در خطوط تماس مرزی خبر داده است. تنش‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حالی است که برغم امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در ماه نوامبر سال 2020 میلادی، نقض آتش بس و درگیری‌های مرگبار در مرزهای دو کشور همسایه به صورت منظم میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریان است. در این میان تردیدی نیست که در بیش از یک سال گذشته دخالت‌های خارجی مانع از اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شده است. به عنوان مثال، بسیاری از مقاله‌های رسانه‌های باکو توسط عوامل ترکیه در این کشور نوشته و منتشر می‌شود. در حقیقت در این مقاله‌ها مواضع غیر رسمی دولت ترکیه در قبال کشورهای منطقه منعکس می‌شود. پس از بروز اعتراض‌های مردمی در قزاقستان به افزایش قیمت گاز مایع مصرفی خودروها، رسانه‌های باکو به تبعیت از رسانه‌های آنکارا و غرب تلاش کردند روسیه را به عنوان عامل این اعتراض‌ها معرفی کنند. در روزهای اخیر اغلب رسانه‌های جمهوری آذربایجان این محور تبلیغی را دنبال کردند که روسیه به بهانه کمک به فروخواباندن اغتشاش‌ها در قزاقستان این کشور را اشغال نظامی کرده است. به عنوان مثال، روزنامه یعنی مساوات چاپ باکو که در چند سال گذشته در نقش سخنگوی رسانه‌ای دولت الهام علیوف ایفای نقش کرده، به نقل از ولادیمیر اوزچکین فعال اجتماعی و صاحب سایت golagu.net و از مخالفان دولت پوتین ادعا کرده است، سازمان امنیتی روسیه برای ایجاد اغتشاش‌ها در قزاقستان از زندانیان این کشور استفاده کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که دولت‌های قزاقستان، ایران، روسیه و چین به اشکال مختلف از نقش عوامل خارجی در اعتراض‌های قزاقستان پرده برداشتند. در موضع‌گیری‌های دولت قزاقستان در زمینه اعتراض‌های این کشور تصریح شده است، اغتشاشگران در قزاقستان توسط نیروهای خارجی آماده سازی و سازماندهی شدند که منظور از این نیروهای خارجی دولت‌های غربی و نیروهای وابسته به آنهاست. تبلیغ روس‌هراسی و ادعای اشغال قزاقستان توسط روسیه در رسانه‌های وابسته به جریان پان‌ترکیسم در ترکیه و جمهوری آذربایجان و برخی از کشورهای غربی در حالی است که اخیراً مدارک و اسنادی از حضور عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی تکفیری و جریان پان‌ترکیسم به دست آمده است. ظاهراً این عناصر که برای جنگ در سوریه توسط دولت ترکیه آموزش دیده و سازماندهی شده بودند، در قزاقستان دستگیر شده و اعتراف کردند. در یک جمع‌بندی کلی باید گفت، تشدید تنش‌ها در خطوط مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیشتر از آن که از اختلاف‌های دو کشور ناشی شود، از رقابت‌های قدرت‌های بیگانه ناشی می‌شود و این به زیان ملت‌های منطقه است. به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید. با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند نیکو سرشت. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بر بال اندیشه. برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به رمان نویس مشهور سوری خانم کلت خوری. با ما همراه باشید. کلت خوری زاده 1931 میلادی شاعر و رمان نویس سوری است. وی نوه وزیر سابق سوری فارسی الخوری می باشد. کلت در یک خانواده متشخص چشم جهان گشود. پدر بزرگ کلت به خاطر مقاومتش در برابر فرانسه به عنوان یک قهرمان شناخته می شود. پدر کلت وزیر امور روستایی و شهری بوده است. خوری بسیار میهن‌پرست بوده است و آثاری را نیز درباره داستان‌های مربوط به جنگ اکتبر سال 1973 که به عنوان جنگ یوم کیپور شناخته می‌شود تحت عنوان روزهای درخشان نوشته است. کلت از دانشگاه دمشق مدرک لیسانس ادبیات فرانسه را دریافت کرد و موفق به اخذ دیپلم از مدرسه ادبیات بیروت نیز شد. کلت خوری به دلیل کارهای قابل توجهش در زمینه ادبیات و سیاست مورد توجه قرار گرفته است. پیشه او به عنوان نویسندگی تمرکز بر روی عشق است که قبلاً به عنوان تابو در فرهنگ سوریه شناخته می شد. خوری به عنوان یکی از پیشگامان فمینیست عرب شناخته می شود و در دهه 1950 داستانهایی با رویکرد تند و تیز راجع به مردان و خودخواهی آنان نوشت. پیشه خوری در سال 1957 آغاز شد و به مدت بیش از 6 دهه به طول انجامید. حرفه ادبی او با انتشار مجموعه اشعاری به زبان فرانسه و تحت عنوان 20 سال شروع شد که در سال 1958 در بیروت به چاپ رسید. در این مجموعه شعر خوری نارضایتی های خود را نسبت به محدودیت های اجتماعی و پوچی و بی‌هدفی زندگیش ابراز کرده است. وی همچنین تلاش های خود را برای نجات یافتن از عشق توصیف نموده است. بیشتر کارهای خوری ناشی از علاقه و تمایل او برای جلوگیری از انتقام سخت بوده است. نوشتن تنها راهی بوده که او می توانسته احساسات خودش را بیان کند. خوری کار خود را به تمرکز بر روی ذهن زنانه اختصاص داد و از حقوق زنان برای عشق دفاع کرده است. یک بار بیان کرده است که از وقتی که احساس کردم که باید آنچه را که در درونم می‌گذرد ابراز کنم، نیاز دارم که اعتراض کنم، فریاد بکشم و از آنجایی که نمی‌خواهم با چاقو فریاد خودم را ابراز کنم، با انگشتانم فریاد کشیدم و تبدیل به یک نویسنده شدم. خوری بیش از 20 رمان و مقاله های سیاسی ادبی نوشته است. در سال 1979 خوری دنیای عرب را با رمانی که بی پرده در مورد عشق نوشت در شوک فرو برد. رمان روزهایی که با او گذشت اولین رمانی بود که در آن یک زن به صورت بی پرده در مورد موضوعی که از نظر جامعه محافظه‌کار سوریه ممنوع بود می نوشت. این رمان الهام گرفته از رابطه عاشقانه با شاعر افسانه‌ای سوری به نام نزار قبانی است. کلید در داستان خود تصویر زنی قوی را نشان داده که عشقش قدرتش را از وی نگرفته و او را ضعیف نکرده است. رمان های این نویسنده بدین قرارند: روزهای با او یا روزهایی که با او گذشت، یک شب، کیان، دمشق، خانه بزرگ من، دو قصه، عبور تابستان، زن، دوران تلخ و انگشتانم خورشید را لمس خواهند کرد. روزهایی که با او گذشت مشتمل بر سه فصل است که خوری آن را سال 1954 در بیروت نوشته است. وی در بخشی از کتاب می نویسد: ساعتهای خواب دلپذیرترین ساعتهای من است. این ساعتها زمانی است که انسان مانند مرده از جهان راستین دور می شود، فکر از حرکت باز می ایستد و بر گذشته و حال تأسف نمی خورد. من بسیار ناراحت می شوم که این حریم لطیف را صدای زنگ تلفن، این مزاحم همیشگی از هم بدرد. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیعی از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانوذرات عاملدار شده به همراه ارتقاء پیوسته کیفیت محصولات می باشد. این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه‌های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسب‌زنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش‌های تشخیص و درمان جدید است. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستون‌های جدایش سلولی شده است که جایگزین بسیار مناسبی برای نمونه خارجی آن محسوب می شود. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. تا طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری امکان استفاده راحتری را فراهم می کند. بدنه دستگاه دارای محلهایی برای قرار دادن لوله‌های فالکون با اندازه‌های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول‌های شستشو می‌تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگاه داشته شود. همچنین کیت‌های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیعی از سلول‌های ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه‌های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می شود. امروز در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تشخیصی جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول‌ها از یکدیگر مطرح است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری و نفوذ مواد شوگنده و سموم آفات نباتی در آبهای جاری و زیرزمینی است. وجود ناخالصی‌های چون آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی‌گردند ولی از خطرناک‌ترین عناصر موجود در آب می‌باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت طب و صنعت رحیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود و شامل دستگاه‌های تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. اکثر دستگاه‌های موجود دارای مشکلاتی از قبیل عدم حذف کامل عناصر خطرناک، عدم سازگاری با محیط زیست، نیاز به تجهیزات پیچیده، حذف بخش قابل توجهی از مواد معدنی مفید آب و تولید حجم غیر قابل قبول پساب می باشند. در این شرکت از یک روش بسیار اقتصادی مؤثر و ساده استفاده شده که توانایی حذف عناصر خطرناک موجود در آب یعنی آرسنیک و فلزات سنگین را دارد و مواد مفید آن از جمله کلسیم را حذف نمی کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
گرد بارون با تو میچسبه، پاییز فصل هر دو تامونه، پاییز فصل هر دو تامونه، پاییز فصل هر دو تامونه، پاییز فصل هر دو تامونه.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
شرکت تولیدی شیشه های ایمنی بهنور با ربع قرن تجربه در زمینه تولید انواع شیشه خودرویی، شیشه های صنعتی و لوازم خانگی با کیفیتی برابر با استانداردهای روز دنیا و با تکیه بر توانمندی کادر مجرب خود، توانسته است در بومی سازی این صنعت در کنار خودروسازان خوش بدرخشد. برانیم تا برای مردم میهنمان پیوسته افتخار آفرین باشیم. شناسنا